أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتیم که ما بحث رو درباره حجیت الظهور آغاز میکنیم، ولی گفتیم بهترین است که از این مبحث به مبحث حجیت دلالت تعبیر بشه، چون گفتیم دلالت عام از ظهور است. بحث ما درباره حجیت دلالت. بنابراین ما بحث حجیت رو در اینجا به دو بخش تقسیم میکنیم. ابتدا درباره حجیت دلالت‌های ظهوری بحث میکنیم، در بخش دوم درباره حجیت دلالت‌های غیر ظهوری، که مراد از دلالت‌های غیر ظهوری هم گفتیم دلالت‌های مربوط به مدلول التزامی غیر بینه، که اینها جزء ظهور لفظ به شمار نمیاد اما مدلول لفظ به شمار میاد. لذا باید ببینیم که آیا ضابطی برای حجیت دلالت های غیر ظهوری وجود دارد یا نه، اگر دارد چیست این ضابطه. ابتدا درباره حجیت ظهور بحث میکنیم، یا بخش اول کلام ما حجیت دلالت های ظهوری است. با اینکه قبلا توضیح دادیم، منتها اینجا توضیح خاصی برای این دو واژه حجیت و ظهوری که اینجا درباره اون بحث میکنیم لازمه. میگیم حجیت ظهور، دقیقا منظورمون از حجیت ظهور چیست. ما در این باره ابتدا خود ظهور رو بحث میکنیم که ببینیم مرادمون از ظهور چیست، بعد درباره حجیت این ظهور بحث میکنیم که مراد از حجیت این ظهور چیه. اما ظهور ما در چند بند مقصودمون رو، یعنی مقصود اصولیون از ظهوری که درباره حجیت اون بحث میکنن توضیح. بند اول این است که وقتی گفته میشه ظهور، این رو قبلا اشاره کردیم مطلب را، اما ما باید تکمیل بحث تکرار کنیم این بند رو. گفتیم هر جا گفته میشه ظاهر، یعنی یه باطنی وجود دارد که این ظاهر ظاهر اون باطن. هر جا گفته میشود ظهر، یعنی بطنی وجود دارد که این ظهر ظهر اون باطن. همینطور اگر گفته شود بطن، یعنی گفته میشه بطن، بطن یک کلام، یعنی یه ظهری وجود دارد که اون بطن بطن این ظهر. اگر گفته می شود باطن یک کلام، یعنی باطنی، یعنی ظاهری وجود دارد که اون باطن باطن این ظاهر است. دو بین باطن و ظاهر در حقیقت نسبت تضایف برقرار است، یعنی لا یعقل ظاهر من دون باطن ولا باطن من دون ظاهر. اصلا وقتی گفته میشه باطن، یعنی ظاهر است که این باطن باطن اوست. وقتی گفته می شود باطن، یعنی ظاهری وجود دارد که این باطن باطن اون ظاهره. لذا بینه هم نسبت تضایف، بین ظاهر و باطن نسبت تضایف وجود داره. و مراد از ظاهر باطن یعنی لایه پیدای شی. باطن شی یعنی همون لایه ناپیدای همون ظاهر. لذا بین ظاهر و باطن ارتباط مستحکمی وجود داره. ما درباره باطن قرآنی هم همین حرف زدیم، گفتیم اگر گفته میشد باطن قرآن یا تعبیر آیات قرآن تعبیر باطنی، مراد این نیست که کسی همینطوری از پیش خودش پشه چیزی معنی که هیچ ارتباطی به معانی ظاهری کلام ندارد بیارد بگیم باطن قرآنه. نه، باطن اگر گفته میشه این باطن این ظهر، اگر ظاهر گفته می شود این ظاهر ظاهر اون بدن است. ولذا بین ظاهر و باطن همیشه باید یک ارتباط علت و معلولی یا ارتباط منطقی مقدمه و نتیجه وجود داشته باشه، یا شبه این، یک ارتباط منطقی باید بین ظاهر و باطن وجود داشته باشه. پس ما که میگیم ظاهر، ظاهر کلام و درباره حجیت ظاهر صحبت میکنیم، مرادمون حجیت ظاهری است که یه باطنی داره. این بنده. بنده دوم، این که ما میگیم ظهور، ظهور دلالت دلیل شرعی بر مراد شارع، مراد که مراد شارع میشه باطن، اون چی اینجا داریم بحث میکنیم، میشه باطن همین مراد، همین ظاهر. یعنی ما که میگیم ظهور و میگیم ظاهر، یعنی ظاهر چی؟ اون مراد شارع چگونه ظهور پیدا میکند برای ما؟ پیدایی مراد شارع از طریق لفظ میشود ظهور مورد قصد. وقتی میگیم، پس میگیم ظاهر یعنی ظهور مراد متکلم. این بند دوم حرف ماست. و چون مراد متکلم همونطوری که قبلا گفتیم در استعمالات کلامی سه نوع اراده تصور میشه که از اونا به دلالت‌های تصدیقی تعبیر کردیم، یعنی سه مرحله از مراحل اراده قابل تصور است. در اونجا که شارع یا هر متکلمی، هر متکلم عاقلی وقتی کلامی رو بیان میکند، سه مرحله اراده برای او تصور میشه. یه اراده الاستعمال، اراده استعمال لفظ در معنای خودش، در همون معنا. الان این چه معنا مجازی میشه، چه حقیقی میشه. یکی اراده تفهیم، یعنی حالا وقتی که اراده کرد استعمال این لفظ در معنا، افزون بر این اراده میکند هم تفهیم این معنا رو به اون مخاطب. این لایه دوم اراده است، یا مرحله دوم اراده متکلم. مرحله سوم این است که اراده تفهیم این معنا به مخاطب، این اراده جدی است، یعنی حقیقتا میخواد همین مفهومی رو که تفهیم کرد همون رو میخوادش، این معنایی رو که تفهیم کرد این رو میخواد. چون گاهی میشه معنایی رو تفهیم میکنه اما چیز دیگری رو اراده میکنه. لذا وقتی میگیم اراده جدی، یعنی اون چرا که به مخاطب تفهیم کرد همون رو هم حتما جدا میخواهد. این سلایه اراده وجود. پس ظهور هم سه نوع ظهور ما داریم: ظهور کلام در اراده استعمالی، ظهور کلام در اراده تفهیمی، ظهور کلام در اراده جدی. اون چه مورد بحث اصولی است، اصولی درباره چه بحث میکنه؟ درباره ظهور دلیل بر حکم شرعی، دارد قواعد ظهور دلیل در حکم شرعی یا قواعد حجیت ظهور دلیل در حکم شرعی رو میخواد بحث کنه. لذا اون چه محط نظر اصولی است، اون ظهور مرحله سومه، یعنی ظهور کلام متکلم در اراده جدی اون چرا که به مخاطب تفهیم کرد. این موضوع اصلی بحث ما در اصول. ما درباره اصول که میگیم ظهور کلام، این ظهور کلام در مراد جدی، و میخواییم قواعد حجیت چنین ظهوری رو بحث کنیم. حالا میگیم من حجیت یعنی چه، حجیت این رو، این بحث بعدی هم. بند سوم این است که در اونجایی که کلام دلالت تصدیقی ندارد، در اونجایی که مدلول تصدیقی برای کلام وجود نداره، اینجا دلالت ممکن است وجود داشته باشه اما ظهور دیگه تعبیر نمیشه. گفتیم ما که میگیم ظاهر، یعنی یه ظاهری که باطنی داره. باطن ظاهر کلام چیه؟ اون اراده است. خب بنابراین ظهور در کجا به کار برده میشه؟ در جایی به کار برده میشه که ما کلاممون دلالت تصدیقی داشته باشه، یعنی کلام دلالت بر اراده داشته باشه، چه اراده مرحله اول، چه دوم، چه سوم. بعدال اگر کلام دلالت تصدیقی نداشته باشه، اگر کلام صرفا دلالتش دلالت تصوریه باشه، مثل دلالت کلام صادر از غیر شاعر، از نائم، از غیر عاقل، کلامی که از غیر عاقل سر میزند، کلامی که از غیر ذی‌شعور سر میزند، از نائم سر میزند، این کلام منشأ انتقال به معنا میشه. سامع از شنیدن این کلام به معنای اون کلام منتقل میشه. حالا اگر این کلام مقترن به قرینه نبود، انتقال به معنای حقیقی حاصل میشه. اگر اون کلام مقترن به قرینه بود، انتقال به معنای مجازی حاصل میشه. انتقال از دال به مدلول حاصل میشه. انتقال از لفظ به معنا حاصل میشه. پس دلالت هست، اما ظهور نیست. اینجا نمیشه گفت ظهور. یعنی اونجایی که متکلمی که شعور ندارد، متکلمی که فاقد شعور است، متکلمی که نائم است، متکلمی که غیر عاقل است، کلام میگوید، نمیشود گفت ظهور در چه معنایی داره. چون معنی ظهور داشتن یعنی ظهور در اراده، یعنی ظهور در اون باطن. یه باطنی فرض کنید که این ظهور، ظهور اون باطن بشه. باطن چیست؟ باطن اراده است، یا اراده استعمالی، یا اراده تفهیمی، یا اراده جدی. اما اونجایی که اصلا اراده ای وجود ندارد، یعنی دلالت تصدیقی وجود ندارد، اینجا دیگه ما شما ظهور ندارید، دلالت دارید. این هم یکی از مصادیق انفصال دلالت از ظهوره. البته مصداق دیگرش که مورد بحث ماست، دلالت بر مدلول التزامی غیر بینه، که اونجا هم دلالت وجود داره، حتی اگر گفته شود که ظهوری در کار نیست. ولذا ظهور متقوم به دو رکن که حالا میگیم. ظهور یکی متقوم بر این است که اراده‌ای در کار باشد، یکی این که انتقال به اون اراده از خود کلام باشد، به طور مستقیم یا به طور بیان. حالا اون حرف دیگه است که بعد میگم. خلاصه اون چه اینجا میخوام عرض کنم در این بند سوم این است که اونجایی که ما ظهور داریم، جایی است که دلالت تصدیقی داشته باشیم. اونجایی که دلالت تصدیقی در کار نیست و اون چه هست تنها دلالت تصوری است، اینجا تعبیر ظهور جا نداره. دلالت چرا؟ میشه گفت دلالت رابطه دال و مدلول برقرار هست، اما رابطه ظهور برقرار نیست. یعنی چون گفتیم خب گفتیم معنی ظهور این است که یه بطنی وجود داره که این ظاهر ظاهر اون بطنه، ظهور بطنه. وقتی بطنی وجود نداشته باشه دیگه ظهور معقول معناش بس اصطلاحی هم نیست، بس عقلی. یعنی وقتی میگید شما ظهور، مراد از ظهور یعنی چی؟ یعنی اون معنی که پیداست. اون معنای پیدا معنیش این است که شما یه معنای ناپیدایی رو فرض میکنید که این معنای پیدا پیدای اون معنای ناپیداست. معنای ناپیداش باطن، معنای پیداش ظاهر. و اگر ناپیدایی در کار نیست، یک بار که ظهور جا نداره، ظهور نیست، این معناست، تمام شد. همینی که هست. فرض بطنی نمیتوان برش کرد تا اینکه این ظهر اون بطن باشه. گفتیم چرا گفتیم نسبت متضایفین است؟ برای همین این نسبت تضایف هم را عقلی است، مثل فوق و تحت. اگر شما میگید فوقی یعنی لابد که تحتی وجود دارد که برای شما میگید فوق. این رابطه رابطه عقلیه. فوق رو گذاشتن برای یه معنایی که این معنا خود به خود توایف دارد با یه معنای دیگری که اون تحت است. اگر چیزی باشه تحت نداشته باشه است. نمیشه گفت فوق. فوق در جاییست که بشود این تحتی برش فرض. تقدم متأخر. معانی متضایفن. تقدم که میگید یعنی یه متأخری وجود دارد که این نسبت به او چیه؟ معانی نسبی، معانی تضایفی. این معانی متضایف یا معانی نسبی اگر طرفش قابل تصور نباشه، یعنی برایش طرفی قابل تصور نباشند، طرفی نداشته باشه، اصلا تصور این معنای نسبی ممکن نیست. این هم یک معنای نسبی متضایف است. ظهر که گفته میشه یعنی یه وقتی وجود داشت که این ظهر ظهر اون معنی. اون مطلبی که اول گفتیم برای همین است که اینجا این مطلب رو بگیم که بینه هم با تضایف است. خب اگر ظهور نداشتی غیر ظاهرشی بیدم مجمعم که میگید یعنی چی؟ یعنی اون معنایی که معنا وجود دارد ولی چیه؟ ظهور ندارد. اتفاقا مجمل تأیید میکنه حرف ما. این ظهوری که میگید در مقابلش اجماله. اجمال چی؟ اجمال در چی؟ اجمال من ناپیدایی همون معنای باطن. اینه معنیش. اگر شما یک معنای باطنی فرض نکنید اجمال معنی نداره. اجمال نداره. اجمالم که میگید یعنی شما یک معنای باطنی فرض میکنید. میگید معنای باطن گاهی ظاهره گاهی ظاهر نیست. گاهی از لایه پیدا میتوان به اون معنا رسید. گاهی اون معنا معنایی است که لایه پیدا ندارد. اما برحال یه معنای باطنی وجود داره. والا مجمل هم معنی داره. خب این ظهور که میگید ظهور چیست؟ خب این ظهور لفظ در اون معنا، این ظهور لفظ در این معنا اونجایی که لفظی داشته باشیم معنایی باشد این دلالت انتقال، صرف انتقال. این انتقال دیگه ظهور و غیر ظهور درش تصور نمیشه. یا انتقال وجود دارد یا انتقال وجود ندارد. چون وقتی میگید ظهور، وقتی میگید ظهور یعنی در مقابلش غیر ظهور هم قابل فرضه. اگه میگید ظهور این ظاهر داریم خب یعنی چی؟ یعنی میتونه ظاهر نباشه. این یه لفظی داریم که ظاهر نیست، این لفظ ظاهره. اینه معنیش. خب اگر این لفظی هست که ظاهره، اون که ظاهر نیست ظاهره در چی نیست؟ ها اون دیگه اصلا دیگه معنی چی نیست که شما خارج از بحث دارید بحث میکنید که لفظی معنا نداشت. ما یه لفظی داریم وضع برای معنا شده. این یک مرحله. این معنا گاهی اراده میشود گاهی اراده نمیشود. وقتی ما میگیم ظهور یعنی تطابق این معنایی که به ذهن من و شما میرسد با چی؟ با اون عالم اراده. این معنی ظهور. اگر اراده ای در کار نباشد گفتیم دلالت وجود، انتقال وجود داره از یک لفظ به یک معنی، از شیء به شیء دیگری. مثلا فرض کنید الان میگم که روشن‌تر بشه خیلی مثال. شما اون جاهایی که از یک معنا به یک معنای دیگه، از یک چیز به یک چیز دیگه منتقل میشید، مثلا فرض آتش رو میبینید از آتش به حرارت منتقل میشید، اینجا میشه دیگه ظهور. دلالت هست بر آتش، دلالت بر حرارت.
همه کنه میشه تعبیر. اگر به دست مطارف همه کنه میشه
این که به معنی راجح یعنی چی؟ خوب دقت کن. یعنی یرجح و ترجح و ارادتو. خوب دقت. این که بید یک معنی راجح داریم، یک معنی مرجح داریم. یعنی راجح این است که این معنا را اراده کرده باشد، نه اون معنا. این معنی راجح و مرجح. لذا میگیم بله، هر جا ظاهر هست یعنی ظهور در اراده داره. ما میگیم که یه معنایی داریم ظاهره، یه معنایی داریم غیر ظاهره، معنای محتمل است. حالا همون چیزی که از شما به مرجوح تعبیر می‌کنم. یعنی چه مرجوح؟ یعنی اراده کردن این معنا به وسیله متکلم مرجوح است. اون معنایی که راجح هست اراده کردن چیست؟ این معنای ظاهر است. وقتی میگیم فرض کن، اگه گفتیم ما حالا معتقدیم که ید الله فوق ایدیه، اینجا ید معنای قدرته، معنای سلطه الهی است. خب میگیم ظهور در سلطه الهی داره، دست خدا. نه، ما این رو قبول نداریم، این حرف درستی نیست. ما میگیم ظهورات الفاظ رو از مقام استعمال میتوانیم بفهمیم، نه تنها از مقام وضع. ما یک وضعی داریم، یک استعمال داریم. شما وقتی میخواد ظهور یک لفظی رو استخراج کنید، نه تنها مقام وضعش را، بلکه علاوه بر اون باید مقام استعمالش رو نگاه کنید. ظهور را چه میسازد؟ تنها وضع نمیسازد، وضع میسازد و استعمال. باید دید که در چه استعمال است. اونی که ظهور رو درست کنه استعمال. اید الله استعمل فی ماذا؟ استعمل در معنای قدرت. لذا معانی مجازیه هم معانی ظاهره است. وقتی که قرینه صارفه وجود داشته باشه. معنای مجازی معنای غیر ظاهر نیست. این گاهی اشتباه میشه. خیال میکنند معنای مجازی معنای غیر ظاهر، معنای حقیقی معنای ظاهر. نه، معنای مجازی هم ظاهره. وقتی قرینه داشته باشه در مقام استعمال، شما که این لفظ رو که با قرینه مقترن است میشنوید، چه به ذهن شما منتقل میشه؟ اون معنای مجازی منتقل میشه، این معنای ظهور. یعنی چه ظهوره؟ یعنی این معنا معنایی است که میگید مراد متکلم است، نه معنای موضوع اون لفظ. این معنی همین ظهوری که ما میگیم. وقتی یک لفظی مقترن به قرینه شد و دلالت بر مجاز کرد، یعنی چی؟ یعنی میگید این معنای مجازی مراد متکلم است، نه اون معنای حقیقی. کار قرینه هم نه اون معنای حقیقی، این مراده. این میگید ظهور. این معنی خلاصه این هم از بند سوم دائره. بنابراین در بند چهارم به این نکته اشاره می‌کنیم که ظهورات کلاً مدالیل حالیه هستند. مدالیل حالی یعنی دلالت کلام متکلم بر اراده استعمالی، دلالت کلام متکلم بر اراده تفهیم، دلالت کلام متکلم بر اراده جدی، هر سه از نوع دلالت‌های حالی هست. حالا ما در بحث اصولمون در اون اصول فقه نوین فکرم جلد اول گفتیم اینها از دلالت‌های رفتاری گفتار هست. اون اینجور تعبیر کردیم. حالا اینجا بگیم دلالت حالی. یعنی وقتی ما میگیم این لفظ دلالت بر اراده استعمالی دارد، یعنی میگیم عقلا وقتی عاقلی را که دارای اراده است عملی انجام بدهد، این عمل را کاشف از اراده او میداند. ظاهر حال هر عاقل این است که کاری که میکنه از روی اراده داره انجام میده. یک کسی داره غذا میخوره، یک کسی داره مطالعه میکنه، یک کسی داره حرف میزنه با یک کسی. اولین چیزی که به ذهن هر عاقلی تبادر میکنه وقتی این منظر رو میبینه، میگه این داره با اراده خودش داره این کارو میکنه. این حال عاقل، عاقلی که جبری یعنی سلطه‌ای بر او مسلط نباشه، خودش باشه تو خودش، حالش دلالت بر چی میکنه؟ بر ارادی بودن عملش میکنه. وقتی هم کلامی میگوید بازم ارادی بودن این کلام مدلول حال اوست، این مدلول حالی دلالت کلام بر اراده استعمال. خب حالا اگر مخاطبی در کار بود، وقتی کسی کلامش رو القا میکنند برای مخاطبی، حال خطاب دلالت میکنند بر چی؟ بر اینکه این معنایی رو که لفظ داشت و این لفظ رو القا کرد برای خطاب، اراده کرده از تفهیم این معنا را به مخاطب. حال خطاب دلالت بر اراده تفهیم. حالا کسی که تفهیم کرد معنایی رو به مخاطب، حال تفهیم، وقتی کسی تفهیم میکنه حالش این است که مگر این قرینه برخلاف باشه، حال تفهیم این است که بس این اون چرا که تفهیم کرده جدا هم اراده کرده است. اینا ظهورات حالیه است. ظهورات کلام در مدالیل تصدیقی همه از ظهورات حالیه است، منتها ظهورات حالیه کلام متکلم یا ظهورات حالیه این نوع از فعل که فعل تکلم است. ما گفتیم اینها ظهورات تکلمی است. لذا دلالت کلامی اگر بگیم همون مدالیل تصوری دلالت خود کلام، مدالیل تصوری که از کلام شما منتقل به معنا میشید ولو این کلام از غیر عاقل صادر بشه، این دلالت معلوم میشه منشأش چیه، خود کلام، دلالت کلامی. اما دلالت های تصدیقی، دلالت بر اراده استعمالی، دلالت بر اراده تفهیمی، دلالت بر اراده جدی، دلالت های تکلم است، نه دلالت خود کلام به معنی کلام. این چهار مقدمه رو که گفتیم، یعنی این چهار مطلب رو که گفتیم، چهار بند رو در توضیح معنای ظهور گفتیم. پس نتیجه وقتی ما میگیم ظهور کلام متکلم، یعنی اون که کلام متکلم به ما هو متکلمون عاقل دلالت دارد بر اراده این کلام، یعنی اراده استعمال در معنا اولا و اراده تفهیم اگر مخاطبی در کار بود ثانیا، و در اراده جدی اون چرا به مخاطب تفهیم کرده از ثالثا. اینها ظهورات کلام است. ان شاء الله ادامه بحث رو فردا دنبال می‌کنیم. صلی الله علی محمد.